با اعلام ساعت 18 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. مراسم اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، مبارز حقوق بشر زندانی در ایران برگزار شد. نرگس محمدی در پیام خود برای کمیته صلح نوبل خواستار حمایت بین‌المللی از جامعه مدنی ایران شد. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر بیگناهی دیپلمات سوئدی در ایران خواستار آزادی فوری او شد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مراسم اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، مبارز حقوق بشر زندانی در ایران برگزار شد. در ابتدای این مراسم، بریت رایت اندرسن، رئیس کمیته نوبل نروژ، از دلایل انتخاب نرگس محمدی گفت.
نرگس محمدی is highlighting the universal right to equality.
نرگس محمدی بر حق جهانی برابری تأکید دارد. او با محدودیت‌هایی که بر زنان تحمیل شده، مانند اعمال حجاب اجباری و تحمیل پوشش و ممنوعیت ورزش و رقص برای زنان مبارزه کرده است. پس از این، کیانا و علی رحمانی، فرزندان نرگس محمدی، متن سخنرانی وی را که از زندان به بیرون داده شده بود قرائت کردند. نرگس محمدی در پیام خود حکومت جمهوری اسلامی را یک حکومت استبداد مذهبی و ضد زن نامید و خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از جامعه مدنی ایران شد. در پیام خانم محمدی آمده است که رژیم جمهوری اسلامی در کمترین میزان مشروعیت مردمی قرار دارد و این حکومت با سرکوب، اعدام، کشتار و زندان به مطالبات مردم پاسخ داده است. نرگس محمدی در بخش دیگری از پیام خود از دادن امتیاز ویژه اقتصادی به نزدیکان حکومتی در ایران سخن گفته و اینکه نوع حکومت مداری جمهوری اسلامی جامعه را به فقر سوق داد و تبعات اینها زندگی مردم را دچار مشکل کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با تأکید بر بیگناهی دیپلمات سوئدی بازداشت شده در ایران خواستار آزادی فوری او شد. جوزپ بورل در بیانیه خود آورده است که مطلقاً هیچ دلیلی برای ادامه بازداشت یوهان فلدروس وجود ندارد و وی از زمان بازداشت این دیپلمات در ملاقات‌ها و تماس‌هایش با مقام‌های ایرانی آزادی او را خواستار شده است. یوهان فلدروس 33 ساله در 12 فروردین سال 1401 در پایان سفری توریستی که همراه با دوستان سوئدیش به ایران داشت در فرودگاه تهران دستگیر شد. وی پس از 600 روز بازداشت در زندان اوین روز شنبه دادگاهی شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان بیانیه خود بر تلاش برای آزادی این دیپلمات و سایر شهروندان این اتحادیه که در بازداشت خودسرانه جمهوری اسلامی هستند تأکید کرد. دبیر کل سازمان ملل در مراسم افتتاح مجمع دوحه در قطر بار دیگر تأکید کرد که به تلاش‌های خود برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه ادامه خواهد داد. آنتونیو گوترش در اظهارات خود روشن ساخت که وضعیت انسانی در غزه به شدت بحرانی است. گفتم که ما اکنون با خطر جدی فروپاشی سیستم امداد بشر دوستانه روبرویم. وضعیت با سرعت زیاد خرابتر شده و به سوی یک فاجعه پیش می رویم. وضعیتی که برای مجموع مردم فلسطین و امنیت و صلح در منطقه برگشت ناپذیر خواهد بود. واشنگتن از اسرائیل خواسته است که اقدامات بیشتری برای نجات جان غیر نظامیان در غزه به عمل آورد، اما در این حال از موضع این کشور حمایت می کند که آتش بس در وضعیت کنونی به نفع گروه حماس خواهد بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، در این مجمع اظهار داشت که برغم از دست رفتن فرصتها، در حال حاضر تلاشها برای برقراری آتش بس با جدیت دنبال می شود.
صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
گفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه، منه، این منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
همین حالا که این پادکست رو میشنوید دیگه به طور رسمی مدال نوبل صلح در اختیار خانواده نرگس محمدی قرار گرفته، زنی که 19 نفر در لیست برندگان زن نوبل صلح، پنجمین زن در خاورمیانه و دومین زن ایرانیه که برنده این جایزه شده. اولین بار شیرین عبادی در سال 1382 این جایزه را به ایران و همینطور خاورمیانه آورد. آکادمی نوبل اعلام کرد که او به دلیل فعالیت‌هاش در زمینه ترویج حقوق بشر و دفاع از زنان، کودکان و زندانیان سیاسی این جایزه را دریافت کرده. در سال 2011 یعنی سال 1390 توکل کرمان، فعال حقوق بشر یمنی، به همراه دو زن دیگر از لیبریا برای مبارزه غیر خشونت‌آمیزشون برای امنیت زنان و حق زنان برای مشارکت کامل در برقراری صلح این جایزه را دریافت کردند. ملاله یوسفزئی جوانترین برنده نوبل صلح بود که در سال 1393 به خاطر ترویج آموزش برای دختران در پاکستان جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. در سال 1397 این نادیا مراد زن ایزدی عراقی بود که به دلیل مبارزش برای پایان دادن به خشونت جنسی به عنوان سلاحی در جنگ و درگیری‌های نظامی نوبل صلح را دریافت کرد. و حالا در سال 1402 این جایزه به نرگس محمدی تعلق پیدا کرده. جالب اینجاست که در همین منطقه یعنی خاورمیانه تا به حال تنها 4 مرد تونستن به این جایزه دست پیدا کنن که 3 نفر از اونها اسرائیلی و 1 نفر فلسطینی بوده: مناخیم بگین، اسحاق رابین، شیمون پرس و یاسر عرفات. اما چرا زنان خاورمیانه مورد توجه آکادمی نوبل قرار میگیرند؟ مسئول شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان از هلند:
به نظر من یک پیوند و یک ارتباطی بین میزان سرکوب و میزان مبارزه و مقاومت وجود داره. زنان تو خاورمیانه به نسبت کشورهای دیگه، مخصوصاً خاورمیانه‌ای که تحت حکومت‌های اسلامیه، بیشتر از کشورهای دیگه زنا سرکوب میشن، تبعیض بهشون روا میشه. اون روی دیگه سرکوب چیه؟ مقاومت، مبارزه است و اینا از چشم جهان مخفی نمیمونه و به این دلیله که سیل جوایز رو ما میبینیم که به سوی خاورمیانه، مشخصا ایران، افغانستان، پاکستان، یمن و کشورهای مشابه میاد به دلیل اینکه زنان مقاومت میکنن.
سال 1383 شیرین عبادی در حالی برنده جایزه نوبل صلح شد که پس از حملات 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک و در پی اون حمله آمریکا به عراق، جهان تب و تاب ضد اسلامی غریبی داشت. در بیانیه کمیته نوبل اومده بود که به دلیل تلاش‌های عبادی در راستای دموکراسی و حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان در ایران و به طور کلی جهان اسلام، این جایزه به اون اهدا شده. عبادی نخستین ایرانی و همچنین نخستین زن مسلمانی بود که برنده جایزه صلح نوبل شد. شیرین عبادی اما میگه که بهای گزافی رو به دلیل دریافت این جایزه پرداخته.
جایزه نوبل بلندگوهای بیشتری رو در اختیار من قرار داد که من صدام رو بتوانم بلندتر و رساتر به گوش مردم دنیا برسونم و این برای پیشبرد کار من و حقوق بشر در ایران البته اهمیت داشت، ولیکن از سوی دیگر سوءظن حکومت نسبت به من بیشتر و بیشتر شد و تا جایی که در سال 1388 تمام اموال من رو مصادره کردند، از جمله آپارتمانی که من با پول نوبل برای کانون مدافعان حقوق بشر خریده بودم اون رو هم مصادره کردند، فروختند، حتی خونه پدری من رو که ارث پدری من بود گرفتند و حساب های من رو تمام بستن. خودم تحت تعقیب قرار گرفتم و چون من در ایران نبودم، خواهر من و همسر من رو مدتی دستگیر کردن که اینا زندان بودن، البته بعد از مدتی، چون واقعا اونا بیگناه بودن، هیچ ارتباطی به کار من نداشتن، مجبور شدن که آزادشون کنن.
7 سال بعد در سال 1390 انتخاب توکل کرمان، روزنامه نگار، فعال سیاسی، مدیر سازمان زنان روزنامه نگار رها از بند، یکی از پرچالش‌ترین انتخاب‌های کمیته نوبل صلح بود. او عضو شورای مرکزی حزب انجمن اصلاح یمن بود که نماینده اخوان المسلمین به شمار می‌رفت. هرچند طولی نکشید که با آغاز نبردها در یمن او از عضویت در این حزب تعلیق شد. توکل کرمان بیش از هر چیز حالا بر توانمندی زنان متمرکزه.
انتظار نداشته باشید کسی حقوق شما را بدهد. نمی توانید به آنها بگویید به من بدهید، به من بدهید و لطفاً به من بدهید. نه، شما باید در خط مقدم باشید و باید برای به دست آوردن هر چیزی که می خواهید خودتان اقدام کنید. از تمام حقوق خود استفاده کنید و نحوه استفاده از این حقوق را به مردم بیاموزید. به چه وسیله‌ای؟ حرف زدن؟ نه، با حرکت در خط مقدم. وقتی شما در خط مقدم درخواست ها و اعتراضات قرار بگیرید، مردم شما را باور خواهند کرد.
حرکت در خط مقدم، این درست کاری بود که ملاله یوسفزای، دانش آموز پاکستانی، انجام داد. به خاطر اقداماتش ترور شد و شایسته دریافت نوبل شناخته شد. ملاله یوسفزای در مهرماه سال 91 توسط گروه طالبان و در راه بازگشت از مدرسه ترور شد. این ترور نافرجام با واکنش‌های شدید جهانی مواجه شد. اون در سخنرانی خودش در سازمان ملل نشون داد که به حق تحصیل دختران ایمان داره.
Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution.
نادیه مراد، زنی کرد از اقلیت دینی ایزدی، اهل روستای کوچو در سنجار واقع در استان موسل عراق، یکی از قربانیان داعش، در سال 1397 و به دلیل مبارزاتش علیه خشونت جنسی و استفاده از اون در جنگ ها به عنوان سلاح، برنده جایزه صلح نوبل شد.
لن یأتی داعش الى قریه كما سمعتم ففي ليله.
زندگی من در سنجار به عنوان یک دختر کشاورز ساده یزدی برای همیشه از بین رفته. رویاها و امیدهای کل جامعه من از بین رفته. شب 3 آگوست 2014 همه چیز تغییر کرد. داعش برای آدم ربایی، قتل، تجاوز به عنف اومده بود. این نسل کشی بود. اگه نگم چند ساعت، در عرض چند روز به همین سادگی همه چیز از بین رفت.
و حالا در سال 1402 این نرگس محمدیه که برای دریافت نوبل صلح برگزیده شده. زنی که زندگیش رو در راه مبارزه صرف کرده و هنگام پذیرفتن این جایزه از سوی خانوادش در بند زنان زندان اوین در تهران به سر میبره و همراه با 2 زن دیگه در اعتراض به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی اعتصاب قضا کرده.
بیش از 23 الی 24 مورد آثار کبودی از گردن، سینه تا رون پای من که جای دست مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده، ثبت و ضبط شده. تا الان من 12 بار بازداشت شدم، 5 بار محاکمه شدم. بیش از 30 سال حکم قطعی و 154 ضرب شلاق رو تا الان گرفتم. مردم ایران به دنبال یک گزار دموکراتیک برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستند. تا امروز از پا نخواهیم نشست و روزی سرود پیروزی رو در کشورمون سر خواهیم داد و شما صدای شاد و سرخوش و پیروز ما رو خواهید شنید. تا اون روز خداحافظ.
در حالی پادکست این هفته صدای دیگر رو به پایان میبریم که این روزها برای زنان ایرانی روزهایی پر از افتخاره. زنانی که تلاشهای مستمر رو اونها برای دست یافتن به حقوقشون سبب شده که امروز جهان شاهد دریافت 2 جایزه نوبل صلح از سوی آنان باشه. برنامه این هفته رو با صدای نرگس محمدی به پایان میرسونیم، اونجایی که از آزادی میخونه.
شال فکندر قفس یار آتشین، دست طبیعت خون عمر مرا مچین، جان